کشتی شکست خورده یه توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. أيام ولادته حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام که واقعا در قربت و مظلومیت، چه در بین شیعیان، چه در عالم اسلام، چه در دنیا، فقط ملکوتیان قدر و منزلت این نور درخشان آسمانی را میدانند. هدیه به پیشگاه مطهر و منورشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ایامی که این مباحث مربوط به شیطان رو با هم گفتگو می‌کردیم، تو اون دهه‌ها همونطور که ما راجع به شیطان کار می‌کردیم، شیطان هم راجع به ما کار میکرد و خلاصه خیلی با ما کشتی میگرفت، ولی این حکایتش امیدوارم امشب تمام بشه دیگه. تو بحث راه های سد معبر شیطان به جان خودمون بودیم. یه سری موارد مربوط به امور کلان و اجتماعی بود که راه حلش همونجا ها گفته شد دیگه. از حیث فردی اینو بخوام به نظرم مرور کردیم که یک مثلث داریم که اگر از این مثلث ما رها بشیم، انشاءالله دیگه یک گام بعدیمون در حرم دوسته. اون مثلث یکیش شیطانه، یکیش نفسه، یکیش ببخشید این مثلث خارجیه، یکیش شیطانه، یکیش دنیاست، یکیش هم مردم. خیلی وقت آدم به خاطر لذت‌های خودش یک مشکلاتی برای خودش پیش میاره، اون وقت آدم میسوزه دیگه، تبعات لذت‌های ناصحیح. اما گاهی وقتا سوزشش دوچندانه، تا اعماق وجودش آدم میسوزه، اونم وقتیه که حداقل لذت خودش رو نبره، به خاطر دیگران، به خاطر نفوس دیگه، به خاطر شیطان یا به خاطر توهمات نسبت به دنیا به مصیبت دچار بشه. به همین خاطره که اینقدر آتش حسرتشون تنده اینجور افراد که میگن خدایا حالا که ما تو جهنم هستیم، اینایی که ما به خاطر تبعیت از اینها به جهنم افتادیم و لطفاً عذابشون رو دو برابر کن. و قال الذين تبعوا للذين تبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ظاهرا. توی سوره بقره است این تکش که مثلا چقدر ما اینجا بیزاریم از کسایی که از ما تبعیت کردن، اونا هم میگن ما چقدر بیزاریم از کسایی که ازشون تبعیت کردیم. یه جای دیگه میفهمد که ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. شاید اینطوری باشه، خود اینا بودن ما رو بدبخت بیچاره کردن، یعنی ما به خاطر هوای نفس اینها یا وهم اینها امروز تو آتشیم. خیلی آتش میگیره آدم ها، یه وقتی میگه خب من رفتم یه لذتی بردم، خالم دارم سوخت و سوزشو تحمل میکنم دیگه. یه وقتی میگه به خاطر لذت دیگران، به خاطر شهوت دیگران، به خاطر غضب دیگری، به خاطر توهم و خیال دیگری، الان من الان تو آتش و جهنمم. یکی با یکی دیگه دعوا داشت و من به خاطر که اون دلش خنک بشه رفتم ازش یک چیه بی جایی کردم، دفاع بی جایی کردم. بعد خدا هم میفهمد نگران نباشین، هر دوتاتون عذاب مضاعف دارین. قال لکلن زعفون ولکن لا تعلمون. اونا به خاطر این که چرا گمراه بودن و گمراه کردن، این دوتا گناه عذاب مضاعف. شما هم چرا اولا خطا کردین، ثانیا چرا عقلتون رو گذاشتین که نا تبعیت کردین؟ این یه مثلث. بعد اگه هم بخوایم کاملش کنیم میشه مربع دیگه، نفسم بهش اضافه کنه. از این چهار تا آدم رها بشه. پس یک، رها شدن از به به و اه اه دیگران. درسته؟ ریا منشأش چیه؟ دارن نگاه میکنن، درسته؟ خیلی وقتا دروغ برای چی میگیم؟ دیگران، دیگران، دیگران. و اما اون مثلث دومه که مهمه، که کار شیطانه، ابزار شیطانه، غفلت، جهل و خباثته. جهل که معناش روشنه دیگه، نه؟ نمیداند آدم. بنابراین راه چارش چیه؟ برنامه منظم مطالعاتی. یه باری شاید تو همین جلسه بود، یه وقتی لیست واجبات و محرمات را میگفتیم. آدم ندونه خب مرتکب میشه. یکی از حرام‌هایی که شاید اصلا به چشمم نمیاد این لعن و نفرینایی که ما الان پشت سر افراد انجام میدیم. حرامه ها، مکروه نیست. با اینکه قرار داشتیم اذیتمون کرده، ای خدا لعنتش کنه چقدر اذیتمون کرد، از جهل استفاده میکند برای به حرام انداختن، به ورطه سقوط انداختن، یا از مسائلی که بعضن آدم مبتلا به ها، بعضن الان خصوصا با این وضعیت نابهنجار کنونی خیلی ها دارن همینطور دونه دونه از دین خارج میشن. بعد بعضی ها هستن که اظهار نمی کنن، خدا پدرشونو بیاموزه، بعضی ها اظهار میکنن. یا این پند و بساط ها چیه؟ پیغمبر یه نابغه بود، خدا هم که معلوم نیست باشه نباشه. خب توی مجالس ختم آدم میره، یه همچی آدمی فوت کرده، این که بگه خدا رحمتش کنه حرامه. آدمی که آدم اطلاع داره تو قوم خیشاشه، پسر عموی پسر دایی هرکی، تا جایی که اطلاع داره به حال کفر مرده. حتی گفتن این که مرحوم آقای فلانی حرامه. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. بعد از اینکه براشون روشن شد که اینا جهنمیان، برای ما که روشن نمیشه که، مگر تا دم مرگ آدم بدونه. حق ندارند که استغفار کنن براشون. دقیقا فهمیدی؟ همونطور که لعن مسلمان طلب لعنت براش جایز نیست، طلب رحمت برای مشرک جایز نیست. لازم هم نیست آدم لعنتش کنه ها، چون ما نمیدونیم شاید بین خودش و بین خدا چی شده باشه؟ توبه کرده باشه، مشمول رحمت خدا شده باشه. ولی ما مأمور به چی هستیم؟ به ظواهری که میبینیم. حالا این که روشن شده باشه از اصحاب جهنم است برای پیامبر که به علم ملکوتی متصلن، تو زنده بودن و مرده بودن افراد روشنه، ولی برای ما که روشن نمیشه. دستورم فقط مال پیامبر نیست که بگه ما کان للنبی ان یستغفر للمشرکین، که حق نداره برای مشرکین استغفار کنه. تو این حکم ما هم داخل کرده آخه خداوند، ما هم که به علم غیب متصل نیستیم. پس این تبیین و روشن شدن این که ما از استغفار بکنیم بالاخره یا نکنیم به حسب همین ظواهر. پس زل اول میشه جهل، جهل نسبت به احکام، نسبت به خلقیات و نسبت به عقاید. همین شب گذشته یه آقایی آورده بودن برای یه گفتگوی صحبتی، تا به اینجا رسیده بود که تا همین دانشجو بود در یه شهر دیگه تهران، میگفتش که من تا همین ترم گذشته، یعنی تا 4 ماه پیش، تا اول مهر نماز میخوندم، روزه میگرفتم، همه اینا رو اعتقاد داشتم. ببین شما در عرض 4 ماه چی شده؟ گفت پیغمبر که یه آدم بی سواد مثلا مال 14 قرن پیش بود، یکی یکی انبیا رو میگفت. حضرت ابراهیم که یک آدم مثلا بی منطقی بود که به عقاید دیگران احترام نذاشت، برداشت بت‌ها رو شکست. بعد من ازش پرسیدم از کجا شروع شد این تو ذهن شما؟ گفت این ترم تو بحث روانشناسی رفتار گرایی بحثمون با این نظریه داروین شروع شد و خیلی روشن توضیح داد استادمون، و بعد کم 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 همون آنچه در چند سال همینطوری آجر رو آورده بود در چند جلسه رفت. خودم کیو سرزنش کنه جز خودش؟ پس یک جهل نتیجهش علوم واجبی که باید فرا بگیریم برای مقابله. دو، غفلت. سه، خباثت. خباثت برمیگرده به این که آدم نشد قبلا توضیح دادم دیگه رد میشه ازش. خب همونطور که آدم تو بازار میدونه الان میخواد بره چه بخره، باید بدونه که باید چه چیز، چه علومی باید کسب کنه، در چه حدی. جامعه شناسی باید بلد باشیم من و شما، تاریخ باید بلد باشیم یا نه؟ اگر باید بلد باشیم در چه حدی؟ بریم 4 سال وقت بذاریم یا با یک کتاب دو کتاب؟ بعد اون یک کتاب دو کتابش چیه؟ خیلی جالبه، ماها توی انواع خوراکی ها و کدوم مثلا رستوران خوبه و کدوم مارک خوراکی ماکارونی بهتره میریم به دست میاریم، اما تو خوراک نفسمون که تا ابد نفسمون رو شکل میده به دست نمیدیم مثلا چیا باید بخوریم، بعد مارکش چی باشه. خب مطلب بعد، تو اون بحث جهل و اون غفلت یه چیز دیگه که خیلی آدمو کمک میکنه تقویت عقلانیته. اینا گره بزنم به حرفای حجاری میدانی الان فرمودن. ببینید ماها وقتای اضافه که داریم دیگه، هممون وقتای اضافه فراوان هم داریم. یه بار همینجا گفتم شاید اگر کسی 15 دقیقه که میشه 1/100 شبانه روز، 1/100 وقت بذاره برای مطالعه، حدود 4-5 صفحه میتونه بخونه کتاب با یک دور متوسط، نه خیلی تندخوان باشه نه کندخوان. یعنی در ماه میشه چند صفحه؟ 150 صفحه. هر 2 ماه میشه 1 جلد کتاب. هر سال 6 جلد کتاب. اگه کسی از بلوغش 15-20 سال گذشته باید 120 جلد کتاب خونده باشه با چند دقیقه وقت؟ 1%. بعد متوقع این که 1% وقت نذاشته باشیم، همه معضلات فکریمون هم از غیب حل شده باشه، بعدم کل نظام هستی در خدمت ما باشه. خب توقع بیجاست دیگه. درسته یا نه؟ من 1% عمرم رو حروم نکنم، تو جاهای با ارزشتر وقت بذارم. من حساب کردم برای افراد معمولی، شما یه روز تعداد اسمس هایی که بهتون میرسه رو ببینین چند تاست؟ وقتی که برای خوندنش، از زمانی که این اسمس رو میبینین موبایلتون رو در میارین، ثانیهاش حساب کنین، تا میخونین، تا میزنین تو جیبتون، تا یک فاصله میشه، مثلا مشغول یک کار بودین، داشتین مثلا فرض کنین که غذا میخوردین، داشتین کتاب میخوندین، از زمان باز کردن تا زمان بستن که دوباره اون شکاف بین کار ترمیم بشه حساب کنین چقدر طول میکشه. برای یه آدم معمولی شاید روزی بیش از 30 ساعت اینا داشته باشه. یه کسی که خیلی اسمس و اینا نداشته، فقط اسمس بهش بزنن، نخواد اسمس بزنن، حساب کنیم هر کدوم. بعد آدم ممکن خجالت بکشه ها، یه روزی پیش خداوند، خدای نکرده ممکن خجالت بکشه، بگه به اساس های چرت و پرت لا تائلات، من روز نیم ساعت وقت گذاشتم ولی برای خواندن یه دور تفسیر روز یک روز وقت نذاشتم. خیلی کتاب ها، 120 جلد کتاب، یعنی اونایی که حدود 35 سالشونه باید بین 100 تا 120 جلد کتاب خونده باشن. انشاءالله تا الان هر چه گذشته گذشته، اما از الان آدم اصلاح کنه. میخواستم بس کنم به این فرمایش آقای میرانی که فرمودن بعضی از علوم سهل الوصوله، شما یک کتاب یک جلدی، کتاب یک جلدی هست، اتفاقا جلدش هم مختصره، کوچولوه، زیر 300 صفحه است، کلمات قرآن را اگر بخونیم چی میشه؟ یک کتاب یک جلدی راجع به تفکر کردن صحیح، راه و روش تفکر صحیح، یک کتاب یک جلدی راجع به همین در حد اولیه عربی را آدم یاد بگیره که این آیه چی میگه، یک جلد، نه دو جلد. کتاب فارسی هم هست، خودآموزی هم هست، ببینم خداوند چی میگه. راحت تر کلام خدا رو بفهمم. بعضی از اینا خیلی راحت به دست میاد، کتاباش هم هست. من اتفاقا خواهش کردم وقتی که اون روز تشریف آوردن برای این گفتگو، گفتم اگه اینطوری باشه کسانی بخوان، خصوصا اونایی که طلبه نیستن، خب اونایی که طلبه میخونن، اونایی که طلبه نیستن بگن خدای ما میخوایم کتاب تو بفهمیم، یک گام برای تو بر میداریم، اونم برای خودمون. لن ینال الله لحومهما لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. بعد آدم ببینه تو زندگیش تغییر ایجاد میشه یا نه. هم تو زندگی روزمرهش هم به درد میخوره ها، وقتی که آدم یک کتاب میخونه راه و روش تفکر، تو هم زندگی روزمرهش هم یک گام جلوتر میره. پس تقویت عقلانیت و از همه مهمتر چی بود؟ حب و عشق الهی که رفع غفلت میکنه. اینا رو گفتگو کردیم ما دیگه. خب نکته دیگه ای که توی این بحث شیطان اینا تذکراتش دادیم بره پیکارش دیگه، توجهات دائمه که الان دیگه نکات رو عرض میکنم. نکته بعد اینه که شیطان کلن چیزی را از بیرون وارد جان ما نمیکنه. ببینید انبیا چیکار میکردن؟ انبیا هم چیزی از بیرون نمیارن. انبیا به فرموده آقا امیر مؤمنان میفرمان که عقل را میشورانند، لیفیرو لهم دفاعن العقول، میان چیکار میکنن؟ اساره. اساره یعنی به هم زدن، یه خاکشی رو به هم میزنین، این میشه اساره. ما یک گنجینه فوق‌العاده عقل داریم. انبیا میان عقل را به هم میزنن تا شکوفا بشه. شیطان لیسیرو لهم کسائف الوهم و الخیال و شهوت و الغضب، آنچه در درون داریم را میاد اونا را هم میزنه. نه از بیرون کاری نمیکنه که، اصلا قابل آوردن چیزی از بیرون به درون نیست. اصلا هیچ چیز در شما از بیرون کاشته نمیشه، همینطور در من. مواردیه که داریم آشکار میشه. به همین خاطر که شیطان میگه منو سرزنش نکنین که خودتون داشتین، بر اساس داشته خودتون دنبال من آمدین. فلا تلومونی ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنین. خب بنابراین هرچه ما این ویژگی های منفی درونی را شناسایی کنیم و حذف کنیم، ابزار شیطان را گرفتیم. یعنی چه کار؟ نمیدونم به شماره چند تا شد، این نمیدونم شماره چند دومه. محاسبه و کشف نقاط ضعف اخلاقی، با این کار بنده و شما انشالله اون ابزار شیطان را میگیریم ازش. بلعخص تو رابطه دنیا اینم بگم، ببینید توی بحث رابطه دنیا یکی از کارهایی که شیطان میکنه تزیینه. هم شیطان تزیین میکنه هم خدا. خداوند میفهمد که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. درست شد؟ خدا زینت میکنه، شیطان هم زینت میکنه. شیطان دو تا چیز رو زینت میکنه، یکی دنیا رو، یکی عمل رو. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، نمیدونم چی و چی. کار دومی که میکنه تزیین میکنه عمل را. فزین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل. این تزیین کارش چیه؟ با تزیین دنیا چند تا کار خیلی جالب انجام میده که ما اگر بهش توجه نداشت داشتیم میبینیم که روز و شب مبتلا به این تزیین. بدونیم مثال بزنم. فرض کنید که ما تو این عالم جز از چیزهایی که داریم از هیچ چیز خبر نداشتیم، از هیچ چیز. سر این که بهشتیا در بهشت حسرت نمیخورن، درسته؟ در حالی که در درجه بالاتر از اونها افراد فراوانی هستن دیگه، نه؟ سرش چیه؟ سرش اینه که اصلا توجهشون به اون نعمتها جلب نمیشه. غم و غصه نمیخورن، حسرت هم نمیخورن. ساعت هم بودیم؟ شما نمیدونین خدا چقدر مهربانه، چه میکنه با حد نهایت کرم ما که خیلی خیلی کریم باشیم اینه که یکی که به ما بدی کرده رو چیکار میکنیم؟ میبخشیم. خیلی کریم باشیم بروش هم نمیاریم. خیلی کریمتر باشیم در مقابل بدی اون خوبی هم میکنیم دیگه، درسته؟ بیش از این که کاری بلد نیست میکنیم دیگه، اصلا امکانشو نداریم، درسته؟ با تمام توانم بهش خوبی کنیم. خب حالا هرچه کرم ما بیشتر به این فرد بشه، این فرد در درونش چی میشه؟ شکسته تر میشه دیگه، شرمسارتر میشه دیگه. نه، آمده به شما یک بدی کرده، شما بعد مثلا یه لطفی سرشار در حقش انجام دادی. یعنی هر چی شما بیشتر کرم داشته باشین، اون شرمنده تر میشه، عذاب درونیش، عذاب وجدانش بیشتر میشه دیگه. این که عذاب درونیش هم بگیریم که مقدور ما نیستش، که اصلا مقدورمون نیست. ما هرچی بیشتر کرم داشته باشیم اونو معذب‌تر میکنه، درسته؟ این که خدا کرمش نامتناهیه که اون رو میبخشه، در مقابلش بهش لطف میکنه، بعدم انسان از دلش میکنه. اون کسی میتونه عذاب وجدان رو برداره، عذاب درونی ناراحتی قلبی رو برداره که مقلب القلوب باشه، صاحب قلب باشه. اینی که اصلا یادش نمیاد که بدی کرده، این حور، جناب حور تو بهشت در کنار حضرت ابا عبدالله، و بعد اصلا یادش نیست که چی کار کرده با حضرت ابا عبدالله. این طور لطف داره، این خدا. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. هیچی باقی نمیمونه، یعنی همون حالی که چه میدونم حبیب ابن مظاهر داره، حور داره اونجا. فکر میکنه از ابتدا این در رکاب حضرت ابا عبدالله بود. این فقط از خدا بر. از خدا آدم هم برنمیاد، چون خود ما که صاحب قلبمون نیستیم که این خاطره نیاد. این که خداوند خاطره گناه را اصلا از دل تائب خطورات و خواطر قبلیشون برمی‌داره. خب اون صاحب دل واقعی اونه. خب بعد دیگه اصلا یادش نیست با خدا در افتاده، با امام زمانش در افتاده، چه کار کرده، همه خندانه دیگه. بعد نسبت به درجات بالاتر هم خداوند اصلا توجهات اینها رو میگیره، این که تو بهش خرم و خندانه، خوشی محض، سر سوزن که کاش یه ای کاش تو بهش نداره. با اینکه درک میکنه حضرت ابا عبدالله به مراتب بالاتر از اوه، ولی ای کاش هم نداره. ای خدا چه خدایی داریم، خدا میدونه خودش. خب کار نداریم. کار تزیین شیطان چیه؟ هی توجهش رو به جای این که به آنچه داره جلب کنه، به آنچه نداره جلب میکنه. بعد دائم اینو میخواد، اونو که عوض کرد باز یه چیز دیگه میخواد، 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 اصلا تمامی نداره دیگه. دائم در حال داشتن در عذابه، در غرق نعمت ها حسرت میکنه، زیاد طلبی ایجاد میکنه دیگه. بعد حرص ایجاد، بعد نارضایتی ایجاد میکنه از آن. در حالی که مثلا داره مثلا رفته مسافرت که مثلا راحت باشه، میگه ببین ما آمدیم تو چه مثلا مسافر کنه، اونا ببین تو چه مسافر کنه. توجهش به اون امور دیگه است دائم. بعد وقتی که اینطوری نسبت به نداشته ها دائم در حال حسرت و حرص و ناراحتی و خودخوری، نسبت به داشته ها هم دیگه حال عدم رضایت و ناشکری. بعد وقتی که نعمت رو داره بهش توجه نکنه، به منعمش هم توجه نمیکنه دیگه. اینجوری نگاه کنیم، فرض کنیم که یکی برای من الان اینجا این لیوان آبو بیاره، بعد توجه نکنم به با دیگران چه کار کرده، به دیگران چه ها داده. یه لیوان آب کسی به آدم بده، آدم چی میگه؟ خیلی ممنون، دست شما چقدر مهربون شما. ولی اگه ببینم برای من یه لیوان آب آورد، برای این آقای شربت آورد، میگم چه آدم ظالمی، چه آدم مثلا چنین و چنانی. بعد اون حب به پشت سر این لیوان رو نمیبینه دیگه، اون حب و رحمت بی انتهایی که پشت سر این همه داده ها از نعمت ها بود که جلسه گذشته صحبت کردیم دیگه راجبش. وگرنه چطور میشه؟ مگه نمیگن الانسان عبید الاحسان؟ پس چرا ما دائم ذهنمون مشغول لطف خدا نیست؟ ببینید تزیین شیطان چقدر قویه. وگرنه یکی به آدم دو تا چک بده، دو تا لباس بده، دوبار مثلا دعوتش کنه جایی، دوبار غذایی بهش بده، یه دونه فرش بیاره دم خونش، چه میکنه؟ دوستی های شدید چجوری شکل میگیره؟ همینجوری هستی که دائم به فکر همان، دائم با هم ارتباط دارن، دائم به هم پیام میدن. بعد این همه نعمت که گم شده این وسط، ببینید ما مثلا یه صحنه میبینیم، یه باقی نگاه میکنیم، نعمت دیگه نه، خوشحال میشیم از داشتن اصل چشم. چطور؟ کدومش بزرگتره؟ من و شما چشم نمی داشتیم، همه باغات و چشم‌اندازهای عالی دنیا رو به ما می دادن، چقدر می ارزید؟ بزرگترین نعمت رو داریم دیگه نه؟ همش به خاطر همین چشم شماست. وقتی که ما به یک مثلا باقی، به یک دریایی، به یک کوهی میگیم به به، به همین چشم اون چقدر گفتیم به به. ثانیاً بعد باقو میبینیم، به جایی که خوشحال بشیم ناراحت میشیم. چرا؟ چون باغ مال من نیست، در حالی که بهره شما از اون باغ همون مقداریه که صاحب باغه. بیشتر فکر میکنین چی کار دیگه میکنه؟ درختاشو که نمیخوره که، شما بدون زحمت او با زحمت. یه بار یه کسی به بنده میگفتش که یه ماشین بخر. گفتم اتفاقا من ماشین زیاد دارم، هر کدومشو بخوام سوار میشم. خیلی فرق داره با کسی که صاحبشه، یعنی یک کاغذ به اسمش کردن. ولی این توجه به نداشته ها و تمرکز به این نداری، آدم دائم ناراحت میکنه، دائم. پس یکی از راه‌های جدی مقابله با تزیین شیطان تو بحث دنیا دوتا، یکی شکر، راه شکستن اون سلطه شیطان، یکی شکر. بعد ببین شما یه بار همین دعای عرفه رو اول تو یک جلسه خوندیم که آقا عبدالله چی میفرماید؟ خدا چقدر تو مهربانی. بعد حالا بعد چیزایی دادی در حالی که من نمیخواستم. ابتدعتنی به نعم قبل ان اکون شیئا مذکورا، قبل از این که من اصلا باشم تو این عالم چیزی بخوام، منی نبود و خواستی نبود. حالا این چقدر شکر داره، حالا چقدر محبت پشت سرشه. یه وقتی من به شما علاقه‌مندم، رفیقیم با هم دیگه، میگین یه پولی داری به من بدی؟ خب بله میدم. شکر داره دیگه، محبتم افزایش پیدا میکنه، احسانه. یه وقتی من اصلا کار ندارم شما نیاز دارین یا ندارین، خواستید یا نخواستید، قبل از این که شما بخواین براتون همه لوازم فراهم کرده. حالا این چقدر محبت پشت سرشه؟ باید یه محبتی باشه که داره آدم این کارو میکنه. با دادن یه دونه گوش، یه دونه پره بینی، خدا چقدر محبت پشت سرش داشته به بنده و شما که اینا رو داده. حضرت این یک نعمت، نعمت ها رو همین تو ذکر میکنن، عشق میریزن، اونم عشق شوق، نه عشق خوف، که خدا تو چقدر مهربانی، چقدر شکر کنم که همه اینها رو من باید به شهادت بگیرم و همه اینها رو در راه تو فدا کنم. این چجوری توجه حاصل میشه، این حال شکر؟ با توجه به نعمت ها و به یاد نعمت ها بودن، تفکر در نعمت ها. این شما اینا همه شماره ای ها، نمیدونم شماره چنده، شما خودتون بر شماره بزنید دیگه. توجه به نعمت ها، به یاد نعمت ها و منعم بودن، تفکر کردن. بعد این آدم در هر حالی نباشه، این حال براش پیدا میشه، در هر جایگاهی باشه. یه روایتی توی یه موقعیتی شاید خوندم، یادم نیست کجا بود، همینجا بود یا جای دیگه بود، دوباره میخونم، روایت لطیفیه. اینا توی کتاب نوه مالک اشتر یک کتابی داره به نام صلوات خدا شما الله علیه. اسم اصلیش از یادم رفته، به نام مجموعه ورام مشهوره، کتاب اخلاقی ورام ابن ابو چیه مالکش، ابن مالکش در نخی نوش. این روایت اونجاست که از آقای امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن که حضرت داوود به خداوند عرض کرد، ان داوود النبی صلی الله علیه و سلم قال یا رب اخبرنی بقرینی فی الجنه و نظیری فی منازلی، فاوحى الله تبارک و تعالی الی ان ذلک متاع ابا یونس. گفتش خدایا این همنشین من در بهشت و کسی که مثل من در اون منازل اعلای بهشت هست به من نشون بده کیه. خداوند بهش وحی فرمود که ایشون فردی به نام متا، متا پدر حضرت یونسه، حضرت یونس که داستانش به اسم یک سوره هم به نامشونه، فرزند ایشونه. حالا ایشون چیکاره بوده؟ حمال، خارکن. قال فاستأذن الله في زيارته فأذن له فخرج هو و سليمان ابنه عليه السلام. خداوند بهش، ایشون از خداوند خواست که به سلام من برم ببینمش، هم عصر بودن، خداوند بهش اجازه داد. ایشون هم با پسرشون حضرت سلیمان، دو تایی پدر و پسر، این پدر و پسر بزرگوار، رفتن. حتی اتیا موضعه، تا رسیدن به اون جایگاه همین آقا، خونش مثلا. فاذا هما به بیت من سعف فقیر لهما هو فی السوق، یه خونه‌ای که بالای سقفش از این چیه، برگای خرما هست، از این چی بهش میگن، حصیر، آره لیف، از اون آقا. فقیر لهما هو فی السوق، گفتش که یه کسی گفت، گفتن که آقای متا کجاست؟ گفتش رفتن تو بازار. فسأل عنه فقیل لهما اطلباه فی الحطابین، گفتش رفتن بازار، گفتن این آقای متا کجاست؟ گفتن برو تو اون قسمت خارکنا، خارفروشا و هیزم فروشا. حتب، حتب یعنی هجاب. فسأل عنه فقال له ما جماعة من الناس ننتظره الان حتى يجي. بعد گفتن کجاست؟ گفتم طبعا ما منتظریم تا بیاد. فجلس ينتظرانه اذ اقبل على راسه وقر من حطب. بعد نشسته بودن منتظرش، دیدن یک بار سنگین از چوب رفته کنده یا هیزم کنده رو دوشش، رو سرش گذاشت. وقر داشت، وقر یعنی سنگین، مثلا کمرش رو خم کرده بود، پیر مردم بوده ها. فقام علیه الناس فعلقا عنه الحطب فحمد الله و قال من یشتری طیبن به طیبن. مردم رفتن سراغش که مثلا بارشو بخرن، بعد بارشو گذاشت زمین و تا گذاشتن گفت خدایا شکر. بعد گفت کیه که یک طیب پاکیزه ای را با یه پول طیبی بخره و به من بده. فساومه واحد و زاده آخر حتی باعه من بعضهم. بعد معامله کرد دیگه، حالا کار نداره. قال فسلم علیه. بعد حضرت داوود و سلیمان بهش سلام کرد. فقال انطلقا بنا الى المنزل و اشترا طعاما بما کان معه ثم تحنه و عجنه فی نقیر له ثم عجج نارا و اوقدها. گفتش که به این حضرت داوود و سلیمان گفت بریم خونه در خدمتتون باشیم. بعد رفت یه چیزی گرفت، مثلا آردی چیزی گرفت با همون پولی که داشت، بعد آردش کرد، ثم تحنه آردش کرد و عجنه فی نقیر در یک ظرف اینا رو قاطی کرد و ثم عجج نارن، یک آتشی رو هم تو خودش درست، همه این کارا رو خودش انجام داد. و اوقدها ثم جعل العجین فی تلک النار و جلس معهما یتحدث ثم قال وقد نزجت خبیزته فوضعه فی نقیر فلقاها و ضرب علیها ملحا. بعد همینجور که داشت حرف میزد نونا آماده شد، نونا رو برداشت و گذاشت مثلا تو سینی و بعد روی نونا هم یک ملح و چیزی، یک ذره نمک ریخت و وضع الى جنبهی متحرتن مل اماعن، یک مثلا تشت آبی آورد و جلس علی رکبتی فاخذ لقمتن، گذاشت جلوشون و آبم گذاشت، نون و آب، نونی که روش نمک ریخته، همین کار که آقایون نون رو انجام میدن، نونایی که شما میخواید نمک هم داره دیگه، آخه خورشش با خودشه دیگه. بعد چی شد؟ فلما رفعها الی فیه قال بسم الله. وقتی که این نون و لقمه رو بلند کرد که بخوره گفت بسم الله. فلما ازدردها قال الحمد لله. قورتش که داد گفت الحمد لله. ثم فعل ذالک به اخرى و اخرى، دونه دونه لقمه ها رو با این کیفیت خورد، بسم الله، بعدم با یه حالی میگفت الحمدلله. حالا ما باشیم میگیم این زندگیه، تو این پیری که باید بشینیم استراحت کنیم، ببین چه حیوانی داریم زندگی میکنیم، این ماشینه که ما داریم، چرا؟ چون داره ماشین بالاترش رو نگاه میکنه، این که کولر نداره، این که نه چی نداره. این در سن پیری و کهوله خار میکنه به این کیفیت. ثم اخذ الماء فشرب منه فذكر اسم الله فلما وضعه قال الحمد لله. باز دوباره یه لقمه آب، یه مثلا آبی خورد، یه قرص آبی خورد، باز بسم الله و الحمد لله. بعد گفت آخه اینجوری میگفت و آبی که گذاشت زمین گفت الحمدلله یا رب من ذل الذی انعمت علی و اولیته مثل ما اولیتنی. خدای کی مثل من هست که اینقدر بهش نعمت داده باشی و اینقدر بهش محبت کرده باشی، احسان کرده باشی، لطف کرده باشی. قد صححت بصری، چشم که سالمه و سمعی، گوشم هم که میشنوه و بدنی و قویتنی. و توی روایت دیگه داره که حضرت بهش گفت خیلی شاکری، خیلی خوشحالی مسکینه. گفت بله، کی از من، کی بیشتر از من، خدا دیگه لطف بیش از من به کی داده، نعمتی بیشتر از من عالم به کی داده. بعد بدنم سالمه تا بتونم حتی ذهبت و الی شجرن، تا برم به جایی که درختی هست که لم اغرس خود، درختی که خودم نکاشتم دیگه از این بهتر، زحمت کاشتشو نکشیدم، ولم احتم مل حفظه، زحمت حفظشم نکشیدم. جعل تهولی رزقن، درختی را که نه خودم کاشتم نه خودم زحمت داشتش رو کشیدم، اونو برای من رزق قرار دادی. و سقتلی من اشتراه و منی، بعد منو سوق دادی به سمت کسی که این چوبی که نه خودم کاشته بودم فقط کندمش، اونم با قوتی که تو دادی، باز منو سوق دادی به سمت کسی که اینو ازش از من بخره. فشترای تو به سمنهی تعامن، باز با پولش یک غذای خریدم که لم از رعهو، که خودم زحمت کاشتشو نکشیدم. و سخرت لی النار فانزجته، نار رو هم آتش رو هم مسخر من قرار دادی، آتش خودش اتوماتیک این رو پخت. بعد و جعلتنی آکله به شهوت اقوا بها علی طاعتک، بعد باز منو یک طوری قرار دادی که اینو دارم با میل میخورم تا قوی بشم بر طاعت تو. فلکل خم ثم بکا، بعد این همه از لطف خدا رو که یاد آورد، شروع کرد زار زار گریه کردن که خدای تو دیگه چی کار مونده که بر من نکنی. فهمیدین بهشت مال کیه؟ هم این دنیاش بهشته. خب حالا این اگه میخواست ناراضی باشه، بالاتر که نمیرفت که، فقط خودخوری میکرد. آدم بدبخت دنیا طلب اسیر تزیین شیطان بیش از اونی که روزیشه که نمیرسه بهش، فقط چی براش میمونه؟ حسرت و خودخوری و عصبانیت و بعدم آخرشم ناشکری و بعدم عذاب. کی کرد؟ خودش. فقال داوود لسلیمان، اصلا یه لقمه میخوره هم خودش لذت میبره، هم داوود لذت میبره، هم سلیمان لذت برده، هم تو تاریخ ماها که این روایت رو خوندیم لذت میبریم. چقدر دادن با برکت وقت شاکر باشه؟ یه غذا خوردنش مایه هدایت. اینجوری غذا میخورن ها. حضرت داوود به سلیمان گفت یا بنی قم فانصرف بنا، گفت پاشو، متوجه شدیم علتش چیه. فانی لم ار عبدا قد تو اشکر لله من هذا، بعدش هم نصیبش میشه فرزند پیغمبر، عالم عالم حساب و کتابه. برای اینکه این حال شکر به ما دست بده، دو تا چیز لازمه. یکی توجه به نعمتهایی که داریم، دو بی توجهی به آنچه نداریم. بغض در روایت داره که بغض اهل معاصی و اهل دنیا را، اگه حب به من را میخواهید، حب به من را در بغض اهل معاصی بجویید، اهل دنیا. اینطور آدم حرکت بکنه، انشالله رد پای شیطان تو زندگیش کم میشه، چون یا با ناراحتی یا با خوشحالی میگیره دیگه از دست شیطان. اگه کسی این طور فکر کنه بعد سراغ مال مشتبه میره، چه برسه به حرام. استغنا، استغنای در نفسه. اللهم اجعل غنایه فی نفس، این درون چشم طبع بلند باشه. اون یه باری خاطره اینو دارم، همینجا بوده تعریف کردم. یه سفر رفته بودیم سوریه تقریبا 10 سال پیش، یه آقای بود هم سفرمون بود، خیلی آدم با صفایی بود، پیرمرد حدود 80 اینو داشت، با خانومش آمده بود. اینقدر که این اینا قشنگ و جالب بودن، این پیرزن پیرمرد، با هم می‌رفتن حرم می‌آمدن. گاری میوه داشت ایشون، اینطور که تعریف میکرد. بعد میگفتش که ما اول که جنگ شده بود، چون من نجاری بلد بودم، گفتن که بیاین از این جعبه های میوه درست، جعبه های مهمات درست کن. بعد میگه ما یه عده نجار بودیم، یه جا مشغول شدیم، زیر برای سپاه کار میکردیم و اینا. بعد خب این کارمون 10 سال طول کشید دیگه. بعد که جنگ تموم شد و اون تبعاتش هم تموم شد، اینها گفتن اینایی که خب 10 سال بودن بیان استخدام بشن. بعد میگه من اون وقت سنم چون حدود 60 سال بود، گفتن با 10 سال دیگه کار اینا بازنشست بشن. ایشون دو روزای اول رفتن ما فرستادن یک پادگانی، بعد تو اون پادگان یه فرمانده با شخصیتی داشت. بعد میگه من دیدم یکی دو سه روز به من کار نمیگه مثلا. بعد یه روز رفتم پیش فرمانده گفتم آقا چرا به من کاری چیزی باشه انجام بده. بعدشون میگفتش که گفت ما اصلا خجالت میکشیم، شما جای پدر ما هستی چی بگیم، چون باید کار خدماتی میگفتن دیگه. ضمن اینکه اینقدر سرباز داریم، شما بیا هم صبح کارت بزن، دوست داشتی بمون، دوست داشتی برو. خب ما باشیم چیکار میکنیم؟ ایشون میگفت، من بهش گفتم آقا مگه من مفخورم؟ نگه خب الحمدلله بیام اینجا کارت بزنم، بعدم بعد مسافر کشی مثلا دوتا پول در بیارم. میگفت مگه من مفخورم؟ یک عمر من با زحمت خودم خانوادم رو نون دادم، من مفخور نیستم. کار هست بسم الله، نیست بریم پی کارمون. این میشه آدم غنی، خونش هم اجاره‌ای بود، زندگیش هم جالب بود. اصلا اگه بگیم 10% از ذهن آدمی که اینجوری باشه، 5%ش راجبه هی اون ماشین، این خونه، تعویزش اینجوری، اونو اضافه کنیم، اونو پس انداز کنیم. اون کجا رفته؟ اون به کجا رسیده؟ و فرصت‌هایی که دیگران صرف توهمات میکنن، این صرف توجهات میکنن. اونا هی در قعر فرو میرن، چون آدم داره کار میکنه دیگه، بالاخره داره حرکت میکنه. وقتی شما هی خاک رو اینجوری کردیم میمیره آدم پایین تر دیگه، چاخ میکنه بر خودش، تن زده اندر زمین چنگال ها، جان کشیده سوی بالا بالا. اینه که گفتن اصلا نگاه نکنه، خیلی عجیبه. قرآن میگه به پیغمبر اصلا نگاه نکنی یا به اینا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا. اصلا نگاش نکن، نگاه کردنش کفاره داره. چشم هم چشمی، اگر این طوری ما رفتار میکردیم چشم هم چشمی میشد. چشم هم چشمی ها به خاطر چیه؟ تجمل و اسراف ها به خاطر چیه؟ به خاطر نگاه هایی که احساس میکنه اون تو نگاه هاش اون بالاتره، افراد حقیر نگاه های آرزومندانه میکنن، افراد حقیرترم به خاطر نگاه هایی که احساس عزت بهشون میده اونا رو جمع میکنن. تو یک دور اینطوری افتاد. الحمدلله.
اللهم صل على محمد و